ساعت 16 اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در حمله به یک زندان گروه طالبان بیش از 20 تن آزاد شدند. نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. یک فرمانده ارشد آمریکا میگوید اگر دستور غیرقانونی حمله اتمی دریافت کند آن را اجرا نخواهد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در حمله به یک زندان گروه طالبان در ولایت هلمند بیش از 20 تن را آزاد کردند. به گفته ارتش و مقام‌های محلی افغانستان این حمله اواخر وقت شنبه انجام شده و در جریان آن نیروهای ویژه خارجی هم مشارکت داشتند. از جمله افراد آزاد شده از زندان 4 نوجوان زیر 12 سال و 2 مأمور پلیس بودند. سخنگوی ارتش افغانستان گفته است طالبان اکثر افراد نگهداری شده در این زندان را به دلیل همکاری با دولت و نیروهای امنیتی بازداشت کرده بود. دولت افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت درگیر مقابله با حملات گروه طالبان و سایر گروه‌های افراطی به مناطق مختلف این کشور بوده است. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه صبح روز یکشنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشوغلو و سرگئی لاوروف حاضرند. آنها قرار است درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در آستانه پایتخت قزاقستان و نیز نشست پیش روی رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با هم گفتگو کنند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان قرار است اول آذر در شهر سوچی روسیه با هم دیدار کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. ترکیه در ابتدای منازعه سوریه از حامیان سرنگونی بشار اسد بود، اما در ماه‌های اخیر مواضعش را تا حدودی تعدیل کرده است. یک فرمانده عالی رتبه ارتش آمریکا میگوید در مقابل دستور دونالد ترامپ برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورتی که به گفته او غیر قانونی باشد مقاومت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال جان هایتن، فرمانده نیروهای استراتژیک آمریکا، روز شنبه در یک نشست امنیتی در کانادا گفت اگر دستور رئیس جمهوری غیر قانونی باشد آن را به آقای ترامپ خواهد گفت. به گفته این جنرال آمریکایی بر اساس قانون باید مسائلی چون ضرورت استفاده از سلاح اتمی، تناسب تخریب سلاح با مسئله و همچنین میزان تلفات آن در زمان چنین حمله‌ای در نظر گرفته شوند. این فرمانده ارشد آمریکا که مسئول نظارت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خارج از این کشور است، همچنین گفت که درباره چنین پاسخی به دستور رئیس جمهوری بسیار فکر کرده است. کمیته‌ای در سنای آمریکا به تازگی در حال بازبینی اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. زمین لرزه 7.3 ریشتری هفته گذشته در شمال عراق و بخش‌های گسترده غرب ایران تاکنون تخریب گسترده ساختمان‌ها را و مناطق زلزله زده به خصوص در استان کرمانشاه به دنبال داشته است. اما در میان ساختمان‌هایی که تخریب شده، به خصوص تخریب ساختمان‌های مربوط به طرح موسوم به مسکن مهر که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پروژه‌اش کلید خورد، بیشترین انتقادها را در پی داشته است. کیان معنوی در گفتگو با یک کارشناس نگاهی کرده به تازه‌ترین درگیری‌های لفظی میان مقامات جمهوری و جمهوری اسلامی و اینکه آیا پروژه مسکن مهر از کیفیت لازم برخوردار بوده یا خیر.
در پی اظهارات روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که گفت بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است، روز شنبه وحید حقانیان، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، این سخنان را با انگیزه سیاسی توصیف کرد.
سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت. من خودم دیدم، کارشناس آمد دیروز، 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن، دیدم، گفتن مشکل نداره سازمان.
اما همزمان با انتقاد شدید و لحن وحید حقانیان، روز شنبه مجتبی نیک‌کردار، معاون استاندار کرمانشاه، از کشته شدن 100 نفر از ساکنان خانه‌های مسکن مهر در سر پل ذهاب خبر داد. از جلال ایجادی، استاد کارشناسی محیط زیست و اکولوژی و عضو شورای شهرسازی پاریس در فرانسه می‌پرسیم از میان دو دیدگاه در مورد خرابی ها در مسکن مهر کدام یک را به واقعیت نزدیکتر می داند؟
ببینید، ما در ارتباط با همین میزان زلزله در کشورهای دیگه حدوداً داشتیم. به فرض چند سال پیش بود در ژاپن اتفاق افتاد، حدود 7 بود میزان درجهش، که فقط 9 نفر کشته داد، به خاطر اینکه ساختمان ها با تکنیک های جدید و با قدرت لازم تونستن در برابر زلزله مقاومت بکنن. یک نکته دوم این هستش که باید یک نهاد مستقل بیاد بررسی بکنه، نظر بده که ببینیم این ساختمان ها چه مقاومتی تونستن در برابر زلزله بکنن. و نکته سوم این هستش که زمانی که این ساختمان ها به شکل انبوه ساخته میشه، نوع ساختمان هایی هستش که به ساز و بفروشی هستش، متاسفانه از شرایط تکنیکی لازم برخوردار نیست. امروز ما الان تکنیک هایی داریم برای ساختمان ضد زلزله هستش که یک حالت فنریت داره، در برابر حرکت های زمین میتونه مقاومت بکنه. یا اون چیزی که مهم هستش، باز بر اساس کیفیت اون بتن، کیفیت اون فلزاتی که ازش استفاده میکنن، همین ها باید مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این زلزله‌ای که اومده این ساختمان ها رو از بین برده، و من بیشتر احتمال این رو در ارتباط با کیفیت ساختمانی قرار میدم تا اینکه ما رو در ارتباط با مسئله شدت زلزله بخوام مسئله توضیح بدیم.
مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که وی درباره آن در سال 90 گفت که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوری او مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. آقای احمدی نژاد به تازگی در اظهار نظری در مورد انتقادها از تخریب ساختمان‌های مهر در کرمانشاه و سر پل ذهاب این سخنان را صرفاً تبلیغاتی توصیف کرد.
بالاخره ساختمونم مثل بقیه است، حالا من که نمی‌دونم اونا رو چه ساخته، که این کارهایی که الان به قول خودتون تبلیغات کردن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شهریور سال 93 تاکید کرده بود که چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و دولت باید این کار را به طور جدی پیگیری کند و به اتمام برساند. با همه اینها، از آنجا که پروژه مسکن مهر با پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تکمیل نشد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در فروردین 95 گفت که با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می‌کند و تحویل می‌دهد. حسن روحانی در پی زلزله کرمانشاه گفت سالم ماندن منازل مسکونی خود ساخته از سوی مردم در سر پل ذهاب و فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه نشان دهنده این است که در ساخت و ساز آنها فساد وجود داشته است. از جلال ایجادی پرسیدیم از چه راههایی یک پیمانکار می‌تواند در ساخت یک سازه سود بیشتری ببرد.
ببینید، شما وقتی ساختمان سازی میکنید باید بتونید اون زمینی که روش ساختمان رو دارید میسازید کاملا اندازه گیری بکنید در رابطه با مقاومت اون زمین، و به این خاطر در واقع به عمق زمین میرن و میتونن تشخیص بدن با توجه به وزن اون ساختمانی که میخواد ساخته بشه تا چه میزانی باید اینها پی و پایین ببرن که بتونن به اون لایه‌های بسیار سفت زمین برسن که در برابر زلزله این تکون نخوره. خود این یک هزینه برداری داره، زمان میبره، و میتونه در این زمینه اینها به حداقل قناعت بکنن و از نظر قانونی هم شاید توجه لازمی به این امر نشه. نکته دوم این هستش که میزان به فرض قطر تمام این بتن نرمه هایی که استفاده میکنن و یا خود اون قطر میله های فلزی که ازش استفاده میکنن، اینها به لحاظ نوع وزنی که روی این زمین میخوان بگذارن اون ساختمان چگونه میتونه مقاومت کنه به لحاظ بتن نرمش و همون فلزات و غیر ازالک. بنابراین تا زمانی که در چارچوب گفتگوهای دولت و یا نهادهای بانکی قرار میگیره، ما فاقد اون کارشناسی لازم هستیم، و به این خاطر هستش که میتونن مردم به شک داشته باشن، تردید بکنن، و من فکر میکنم که این تردید و شک مردم کاملا به جا و به حقه.
بنابر گزارش ها، علاوه بر اسحاق جهانگیری، تا کنون شمار دیگری از مقامات دولت حسن روحانی از نبود امکانات زیربنایی و همینطور از فقدان سیستم تصفیه آب و فاضلاب در به گفته آنها بسیاری از مجموعه های مسکونی مسکن مهر انتقاد کردند. با وجود این، در پی وقوع زمین لرزه اسحاق جهانگیری تصریح کرد بلافاصله پس از آواربرداری و رسیدگی آنی و سریع به مصدومان فاز دوم کار برای انجام ساخت و ساز موقت و دائمی به منظور اسکان ساکنان منطقه زلزله زده را آغاز خواهد کرد. جلال ایجادی، کارشناس شهرسازی، میگوید بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه سالها زمان خواهد برد.
به خاطر اینکه تمام این منطقه از نظر شبکه‌های آبرسانی، از نظر شبکه‌های برق، از نظر خود برداشت تمام خرابی‌هایی که به وجود آورده و این حرفا، مجدداً باید زیرسازی بشه و خود این زیرسازی و پاکسازی این نقطه از نظر مسائل ساختمانی در بهترین حالتش حداقل تا یک سال دیگه طول می‌تونه بکشه. از سوی دیگه خود ساختمان و میتونه حداقل حدود 2 الی 3 سال در بهترین حالتها طول بکشه. بنابراین ساختمان سازی اگر امروز بخواد صورت بگیره با دورنمای 20 ساله و 25 ساله باید نگاه کرد و به همین خاطر هستش که تمام بررسی های علمی در برابر زلزله و نوع ساختمان سازی ها باید حتما صورت بگیره قبل از اینکه کلنگی زده بشه برای ساختمان سازی جدید.
سازمان مدیریت بحران ایران تا کنون تعداد کشته شدگان در زمین لرزه اخیر را 436 نفر اعلام کرده است، با این احتمال که تعداد تلفات ممکن است افزایش یابد. گزارش هاکیست بیش از 9000 نفر زخمی و مجروح شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. با رسیدن تعطیلات آخر هفته در زیمبابوه، بسیاری از مردم در پایتخت آن کشور به خیابان آمدند تا از رابرت موگابه بخواهند از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد. ارتش زیمبابوه در هفته گذشته با بازداشت برخی نزدیکان آقای موگابه قدرت را در دست گرفت. تجمع بزرگ روز شنبه به دعوت کهنه سربازان مبارزات آزادی بخش زیمبابوه که پیشتر حامی رابرت موگابه بودند برگزار شد. آنا کاویانی گزارش می‌دهد.
این صدای تنها بخشی از مردمی است که روز شنبه به خیابان‌های حرار پایتخت زیمبابوه آمدند تا خواستار کنارگیری رابرت موگابه از قدرت شوند. این صدای یکی از آنهاست که درخواست بسیاری از معترضان روز شنبه را این گونه توضیح می‌دهد.
ما به عنوان مردم زیمبابوه میگوییم که از ارتش ممنونیم که به صورت مسالمت‌آمیز وارد امن شده و حال زمان آن است که توده مردم بگویند که موگابه باید برود و حتی دیروز باید میرفت. نمیتوانیم برای رفتن او صبر کنیم و اعتراض و همراهی امروز شامل همه مردم زیمبابوه می شود.
روی پلاکارت هایی که روز شنبه در دست مردم زیمبابوه دیده می شد، هر دو موضوعی که این مرد از آن سخن گفت بازتاب داده شده بود. تشکر از ارتش و درخواست کنار رفتن رابرت موگابه. خبرگزاری های بین المللی از پایتخت 1.5 میلیون نفری زیمبابوه می نویسند که تجمعی این چنینی تنها چند روز پیشتر غیر قابل تصور بود و با برخورد پلیس روبرو می شد. اما حال جمعیت کثیری از مردم حراره به خیابان آمدند و برخی از آنها حتی پیرامون تانک های ارتش می رقصند. رابرت موگابه که 93 سال دارد، حدود 4 دهه است که در رأس قدرت در زیمبابوه قرار دارد. اسوسییتد پرس می نویسد پس از آن که هفته گذشته در اقدامی ناگهانی ارتش کنترل امور را در دست گرفت و آقای موگابه و همسرش گریس را در نوعی از بازداشت خانگی قرار داد، آقای موگابه در تلاش برای مذاکره با رهبران محلی و کنارگیری محترمانه از قدرت است. رئیس جمهوری زیمبابوه روز جمعه پس از چند روز حاضر نشدن در انظار عمومی در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان شرکت کرد. اما عملاً رابرت موگابه دیگر قدرتی ندارد و برخی از اطرافیانش نیز بازداشت شدند. در حالی که مردم زیمبابوه خواستار حذف موگابه و خانواده‌اش از قدرت هستند و حتی ممکن است در هفته پیش رو پارلمان زیمبابوه تصمیم به استیضاح او بگیرد، اما این نگرانی هم وجود دارد که چه کسی جایگزین او خواهد شد و حال که ارتش قدرت را در دست دارد تا چه حد آزادی‌های مدنی تازه‌ای در فضای سیاسی زیمبابوه جاری خواهد شد. تریور انکیوب مدیر یکی از روزنامه‌های زیمبابوه در یک پیام توییتری در این باره خطاب به مردم دنیا نوشت که ما مردم زیمبابوه کاملاً نسبت به خطرات و تهدیدهای ممکن در این مقطع آگاهیم، اما پس از 37 سال سرکوب اجازه دهید قدر این دقایق را بدانیم. در بیرون از زیمبابوه اما از جمله واکنش‌های بین‌المللی از سوی وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون ابراز شده که گفته است همگی باید برای برقراری یک حکومت غیر نظامی در زیمبابوه تلاش کنیم.
آنا کاویانی گزارش می‌داد. سه مسئول دولت محمود احمدی نژاد میگویند به بست‌نشینی در شاه عبدالعظیم به دنبال درگیری‌های رخ داده در این محل پایان می‌دهند. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جز خراسانی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفتند که برای حفظ حرمت شاه عبدالعظیم و نگرانی از حد که حیثیت مردم و زائران، بست‌نشینی را تا فراهم شدن شرایط مقتضی به صورت موقت متوقف می‌کنند. با این خبر می‌رسیم به پایان خبر بخش گزارش‌ها و خبرهای این ساعت. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.